ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. شب آدینه شما بخیر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در 24مین روز از آذر ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو پیش از آن. اما از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر شما.
درود بر تو رویا و درود بر شنوندگان ارجمند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راس که در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه 24 آذر در خطبه های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت که از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت می‌گوید. دادستان سیستان و بلوچستان شمار کشته های نیروهای انتظامی در جریان حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک را 11 نفر و تعداد مجروحان را 7 نفر اعلام کرد. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم گفته است که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و بقیه افراد گریختند. او تعداد مهاجمان را 10 نفر ذکر کرده و گفته است که آنها در محاصره هستند و از مرزهای ایران خارج نشدند. گروه جیش العدل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقامات دادستانی آلمان روز جمعه در بیانیه اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ظن برنامه‌ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در کشورهای آلمان، هلند و دانمارک دستگیر کردند. رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس این گزارش‌ها قرار بود این سلاح‌ها در پایتخت آلمان نگهداری و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. به گزارش CNN 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین، لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. در این گزارش فرد بازداشتی در هلند دارای تابعیت همین کشور معرفی شده اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نشده است. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما میگوید که طالبان زنان قربانی خشونت را برای حفاظت آنها به زندان‌های زنانه فرستادند. در گزارش جدید یوناما به نقل از برخی مسئولان حکومت طالبان از جمله یک قاضی طالبان آمده است که در موارد خشونت علیه زنان که احتمال خطر جانی برای قربانی وجود دارد، قربانیان این دست خشونت ها به زندان زنانه فرستاده شدند. بر اساس همین گزارش در برخی موارد تضمین کتبی از بستگان قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده که آسیب مجددی به قربانی وارد نشود. یوناما از بسته شدن بیش از 23 خانه امن برای زنان قربانی خشونت بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان خبر داده. گزارش داده است که مسئولان طالبان به یوناما گفتند نیازی به این خانه های امن وجود ندارد. و آخرین خبر، وکیل عباس دریس از بازداشت شدگان اعتراض آبان 1398 در ماشر از محکومیت موکل خود به 14 سال زندان به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه خبر داد. رویا؟
سپاس از کیان معنوی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله 8 شب خواهید شنید. یازده پلیس در حمله مسلحانه به یک مقر فرماندهی انتظامی در راسک کشته شدند. در شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان چنین حملات مرگباری چگونه اتفاق می افتد؟
بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده، اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن، ولی خب برعکس گروه مثل جیش الحل هم میتونن در این فرصت‌ها استفاده بکنن.
بریتانیا و آمریکا در اقدامی هماهنگ فرمانده سپاه قدس و مهرهای کلیدی حامی حماس و جهاد اسلامی را تحریم کردند. و گفتگوی رادیو فردا با جاسینا، رپر زن ایرانی که دو کار مشترک اعتراضی با توماژ صالحی، رپر زندانی در ایران منتشر کرده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوها همراه رادیو و مجله شب رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، صبح امروز افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی در شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان حمله کردند. این حمله چند ساعت طول کشید و چندین کشته از مهاجمان و نیروهای پلیس بر جای گذاشت. گروه جیش الحل مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته. گفتگو داشتم با ناصر بولیدی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان، و از او پرسیدم چطور در شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان این حملات گسترده و مرگ بار رخ میده.
مسئله اساسی در رابطه با بلوچستان اینه که اگرچه رژیم نیروهای متفاوتی در بلوچستان مستقر کرده، به ویژه اون بخش سپاه قدس و خود همین سپاه قدس و اون راخه برون مرزیش که در بلوچستان فعال هستش، این معنی هستش که در اینجا خوب باید یک سری کارهایی رو انجام بدن و یک سری ارتباطاتی در کنار مرز، در خارج از مرز، و همینطور یک سری مسائل قاچاق رو باید داشته باشن، از مسئله سوختبری تا قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بلوچستان، از دریا به کشورهای خلیج و به آفریقا و اروپا و جاهای دیگر. رژیم بخشان خیلی از طوایف بلوچ و یا خانواده‌های بلوچ رو مسلح کرده به اسم بسیج و بسیج عشایری، و همینطور سعی میکنه که بین خود اینا هم اختلاف ایجاد بکنه تا بتونه سوء استفاده بکنه در منطقه و بتونه کسایی رو برای خودش داشته باشه برای استفاده کردن از این که بتونه قاچاق بکنه. خود همه اینا شرایطی رو میخواد که یک بی‌ثباتی کنترل شده‌ای در بلوچستان وجود داشته باشه.
آقای بولیدی، بله، این همه نیروی به گفته شما مسلح و نیروی امنیتی که در سیستان و بلوچستان وجود داره، و چطور امکان داره که چنین حملات مرگباری اونجا اتفاق میفته؟
همین رو میگم که مسئله همینه که خود رژیم به شرایطی درست کرده در جامعه که مسئله اصلی در همه جا هستش، نیروهای متفاوتی هستن که به کارهای متفاوتی مشغول هستن، و در این شرایط خوب گروه مسلحی مثل جیش الحل که سالیان سال هم در اون منطقه بوده و در مرزهای ایران، در افغانستان و در پاکستان هم به یک شکل پایگاهی داره، میتونه از همین موقعیت هم استفاده بکنه برای خود رژیم. بی‌ثباتی کنترل شده رژیم در بلوچستان درست کرده، اونا بیشتر فکر کنن برای مردم بلوچ استفاده کنن و در ضمن هم بتونن اون به اصطلاح انقلاب خودشون هم صادر کنن، قاچاق هم صادر کنن، ولی خب برعکس گروهی مثل جندولا یا مثلا جیش الحل و گروهای مسلحی دیگری که در بلوچستان هستن هم میتونن در این فرصت ها استفاده بکنن، به اسمهای متفاوتی با کارهای متفاوتی میتونن در منطقه فعالیت بکنن.
فکر میکنید چطور میتونه این گروه با این جو امنیتی که در اون استان وجود داره، چطور میتونه عضوگیری کنه، یارگیری کنه و همچنان تیمش رو قوی نگه داره؟
ببینید، در روزانه در بلوچستان تعداد زیادی از جوانان بلوچ اعدام میشن، تعداد زیادی به اسم سوختبری کشته میشن. همه اینا اون زمینه رو ایجاد میکنه که گروهایی که بخوان به اصطلاح رادیکال عمل بکنن، یک تعدادی رو به طرف خودشون جذب بکنن. این احتمالش رو ببین، مسئله اساس اینه که در جامعه مثل سوئد هم گروهایی که میخوان کار بکنن میتونن کسایی رو پیدا بکنن، از پوتین روسیه باشه یا کسای دیگه. در بلوچستان هم متاسفانه با توجه به شرایطی خود حکومت درست کرده، این مسئله که مردم بخوان برای رژیم کاری بکنن، کسایی که نزدیکترین افراد خودشون از دست دادن، به کسایی که روزانه اذیت میشن، مثلا شما با یک بلوچ صحبت کنی میگه که من آقا جان روزی 10 بار میمیرم، هر دفعه که میرم یک جای تغییر میشم، هر جایی که برم یک جای به اصطلاح منو به یک شکل بد میگن. خب اینا فکر میکنن مثلا یک مرگ راحت براشون مهم بهتره تا از این که مثلا هر روز تغییر رو ببینن، هر روز بمیرن به دلیل این که به اصطلاح.
آقای بولیدی، به همین موضوع بپردازیم، فکر میکنید چنین حملاتی در زندگی مردم عادی اون منطقه چه تبعاتی داره؟
تبعاتش متاسفانه این شکلی هستش که رژیم سرکوبو بیشتر میکنه و تعداد بیشتری رو میدونیم که رژیم هم هر موقع همچین اتفاقی افتاده، تعدادی از بلوچایی که در زندان هستن، قبلا هم زندان بودن، اینا رو اعدام کرده و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از این چیزا سوء استفاده میکنه، سرکوبو بیشتر بکنه، کشتارو بیشتر بکنه، ولی به اون روش قبلیش که بر اساس اون بی‌ثباتی کنترل شده در بلوچستان به همون شکل ادامه میده. سیاستشو تغییر نمیده که خواسته های مردم رو برآورده بکنه، مشکلات اجتماعی اقتصادی مردم رو حل بکنه، اونا رو به هیچ وجه تغییر نمیده. ولی در ضمن مشکلات و مثلا برای کسایی که در زندان هستند سوخت بران و گروه های مختلف بلوچستان بیشتر میکنه این مدتی، چون اون روش براشون یک منفعت اقتصادی داره برای سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و یا حتی ارتش در ایران در بلوچستان.
ناصر ولیدی دبیر کل حزب مردم بلوچستان مقیم سوئد صحبت میکرد. وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه 23 آذر ماه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت خارجه بریتانیا در یک اقدام مشترک تحریم‌های جدیدی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حماس و جهاد اسلامی به اجرا گذاشتند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
رژیم جدید تحریم‌ها اولین اقدام مستقیم دولت بریتانیا است که حمایت جمهوری اسلامی از حماس و جهاد اسلامی را هدف می‌گیرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که رژیم جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 23 آذر به اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، رژیم جدید تحریم‌ها اختیارات گسترده‌ای به دولت بریتانیا خواهد داد برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن مقامات ایران. از جمله بر اساس این تصمیم، اختیارات دولت برای مختل کردن اقدامات خصمانه ایران در بریتانیا و سراسر جهان افزایش می‌یابد. تصمیم گیران حکومت جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آنها مورد تحریم قرار خواهند گرفت. تولید پهپاد در ایران و انتقال آن به کشورهای دیگر هدف قرار می‌گیرد و در همکاری با دولت آمریکا، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سایر مقامات ایرانی مرتبط با حماس و جهاد اسلامی تحریم می‌شوند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران را اقدام مهمی برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از حماس و سایر گروه‌های نیابتی دانسته، گروه‌هایی که هدف آنها به گفته آمریکا گسترش جنگ و بحران و تشدید مصائب مردم منطقه است. بازگردیم به بیانیه وزارت خارجه بریتانیا. در این بیانیه آمده است که یکی از اهداف رژیم جدید تحریم‌ها علیه ایران مقابله با تهدیدهای بی سابقه جمهوری اسلامی، از جمله در به خطر انداختن صلح و امنیت در سراسر خاورمیانه و همچنین توطئه‌های متعدد عوامل ایران برای کشتن افراد در خاک بریتانیا است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که رفتار جمهوری اسلامی برای بریتانیا و متحدان آن تهدیدی غیر قابل قبول است. اولین اقدام در چارچوب رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه ایران تحریم اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، به دلیل نقش کلیدی او در حمایت از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه و همچنین تحریم محمد سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیاتی برونمرزی ابوجهاد، علی مرشاد، مجید زارعی و مصطفی مجیدخانی اعضای شاخه فلسطین نیروی قدس، خالد قدومی نماینده حماس در ایران و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران. علاوه بر این افراد، شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته و دارایی‌های آن مسدود می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که اکثر این افراد از جمله اسماعیل قاآنی و محمد سعید ایزدی به دلیل کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حماس و جهاد اسلامی قبلاً از سوی این وزارتخانه تحریم شده بودند. علاوه بر آنها، مجید زارعی، یکی از مقام‌های ارشد شاخه فلسطین نیروی قدس، در هماهنگی با بریتانیا به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شده است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که آمریکا به همکاری و هماهنگی با متحدان خود از جمله بریتانیا برای مبارزه با شبکه‌های حمایت مالی از تروریسم و تهدیدهای ایران ادامه خواهد داد.
در گزارش حمید فاطمی از اقدام هماهنگ بریتانیا و آمریکا در تحریم فرمانده سپاه قدس و مهره‌های کلیدی حامی حماس و جهاد اسلامی شنیدیم.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
بعد از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دولت او وعده دادند که حماس رو نابود خواهند کرد. اما پس از گذشت بیش از 2 ماه از آن زمان، اورشلیم تا چه اندازه به تحقق این امر نزدیک شده؟ سعید جعفری در گفتگو با 2 تحلیلگر خاورمیانه به بررسی موضوع پرداخته. با هم میشنویم.
این صدای بنیامین نتانیاهو است، جایی که نخست وزیر اسرائیل وعده داده جنگ تا نابودی گروه افراطی حماس و رسیدن اسرائیل به اهداف خود در این جنگ ادامه خواهد داشت. جنگی که با حملات حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود آغاز شده و حالا مدت هاست که ارتش اسرائیل عملیات زمینی خود را در درون نوار غزه پی می گیرد. استمرار این اقدامات و تلفات بالای غیر نظامیان در نوار غزه مخالفت‌های بین‌المللی با اورشلیم را افزایش داده و آنطور که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید، حمایت‌های جهانی از اسرائیل هم در حال از بین رفتن است. اما آیا اسرائیل می‌تواند به این هدف اعلامی خود، یعنی نابودی گروه افراطی حماس، دست یابد؟ رایان بول، تحلیلگر ارشد خاورمیانه در مؤسسه رین آمریکا، در این خصوص می‌گوید:
اسرائیل می تواند به اهداف اساسی خود که سرکوب حماس و پایان دادن به تهدیدات موشکی و راکتی از نوار غزه بوده دست یابد. ضمن اینکه با اقدامات ارتش اسرائیل تکرار حمله زمینی نیروهای حماس مانند آنچه در 7 اکتبر شاهدش بودیم هم غیر ممکن خواهد بود. اما حماس به عنوان یک جنبش ایدئولوژیک زیرزمینی باقی خواهد ماند. آنها پایگاه‌هایی در لبنان و سوریه، دفتر سیاسی در قطر و همچنین حمایت ایران را دارند. در نتیجه می‌توانند با هماهنگی شاخه نظامی خود کارهایی را انجام دهند.
حملات بی امان اسرائیل به نوار غزه و همچنین باز کردن آب به روی تونل‌های زیرزمینی گروه افراطی حماس احتمالاً ضربات جبران ناپذیری به قدرت نظامی و تشکیلاتی این گروه در این باریکه وارد کرده. اما مقام‌های این گروه افراطی همچنان مدعی هستند که نابودی آنها از سوی اسرائیل غیر ممکن خواهد بود. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، معتقد است که آینده غزه بدون این گروه توهمی است که هرگز محقق نخواهد شد. برخی از ناظران سیاسی هم بر این باورند که حتی با وجود حملات اسرائیل، باور و ایدئولوژی حماس در نوار غزه باقی خواهد ماند. کاوه حسن، پژوهشگر عراقی در مؤسسه استیمسون بروکسل، یکی از آنهاست که در این خصوص می‌گوید:
کمپین بمباران بی‌رویه اسرائیل علیه غزه به دلایل مختلف با شکست مواجه خواهد شد. اولا این کارزار غزه را ویران و این منطقه را از بزرگترین زندان روباز جهان به جهنم روی زمین تبدیل کرده و زنان و کودکان بسیاری را کشته است. از نظر استراتژیک هم تاریخ به ما میگوید که کمپین‌های بمباران بی‌رویه علیه شهرها هرگز نتوانسته مردم را به سمت شوریدن علیه حکومت خود سوق دهد. بنابراین تنها راه برون رفت از این فاجعه ایجاد شکاف سیاسی بین حماس و مردم غیر نظامی است. این در حالی است که کمپین بمباران بی‌رویه کنونی توسط اسرائیل دقیقاً نتیجه معکوس دارد، زیرا بیشتر از کشتن نیروهای حماس تولید تروریست خواهد کرد و نه تنها فلسطینی‌ها را در غزه و کرانه باختری، که حتی دیگر گروه‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا را هم رادیکال‌تر خواهد کرد.
با این حال مقام‌های اسرائیلی معتقدند این حملات ضرباتی جبران ناپذیر به گروه افراطی حماس و افراطی‌گرایی در نوار غزه وارد می‌کند که می‌تواند جنبه بازدارندگی برای حملات آتی داشته باشد. مؤسسه دموکراسی اسرائیل پس از توقف 1 هفته‌ای جنگ در ماه نوامبر نظرسنجی را میان شهروندان این کشور برگزار کرده که بر اساس آن 3/4 اسرائیلی‌ها گفتند تهاجم ارتش باید بدون توجه به فشارهای جهانی ادامه یابد. همچنین یک نظرسنجی دیگر که در اواخر ماه اکتبر از سوی دانشگاه تل‌آویو برگزار شده نشان می‌دهد 60% اسرائیلی‌ها کاملاً از ایده نابودی حماس حمایت می‌کنند. اما در چنین شرایطی اسرائیل می‌تواند از عدم تکرار حملاتی مشابه آنچه روز 7 اکتبر اتفاق افتاد مطمئن شود؟ رایان بول در این خصوص می‌گوید:
اسرائیلی‌ها می‌توانند جنبه‌های از اقدامات خصمانه در مقیاس بزرگ در غزه را کنترل و سرکوب کنند، اما در عین حال در یک بازی بی‌پایان برای شکار مهاجمان فردی درگیر خواهند شد، چیزی شبیه به ناآرامی‌های پیش از سال 2005 تا در نهایت اسرائیل را متقاعد کند بار دیگر از غزه خارج
شود. مقام های اسرائیلی از ابتدای این جنگ و به ویژه شروع عملیات زمینی در نوار غزه پیشبینی کرده بودند که زمان برای رسیدن به هدف اعلامی آنها یعنی نابودی حماس نامحدود نخواهد بود. الی کوهن وزیر امور خارجه این کشور در روز 13 نوامبر گفته بود که ارتش اسرائیل تنها 2 تا 3 هفته زمان دارد که کار را در نوار غزه یکسره کند، چرا که به گفته او پس از آن فشارهای بین المللی علیه اورشلیم افزایش خواهد یافت. پیشبینی کوهن درست از آب در آمده و حالا پس از تصویب قطعنامه غیر الزام‌آور مجمع عمومی با اکثریت قاطع در خصوص آتش‌بس فوری در نوار غزه، مقام‌های آمریکایی هم با صراحت بیشتری از رویکرد اسرائیل در این جنگ انتقاد می‌کنند. انتقاداتی که بی ارتباط با آغاز کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور نیست. رایان بول در این خصوص می‌گوید:
ایالات متحده امیدوار است که این جنگ تا زمانی که فصل مبارزات انتخاباتی در ژانویه 2024 آغاز خواهد شد به پایان برسد. این جدول زمانی به نظر کاملا معقول می آید و احتمالاً تا چند هفته آینده عملیات زمینی اسرائیل به پایان می رسد، اما بعد از آن احتمالاً شکاف بین اسرائیل و آمریکا افزایش یافته و به حداکثر خواهد رسید، چرا که دو طرف درباره آینده نوار غزه هم نظر نیستند. The divide between Israel
and the United States is going to grow. بعد از گذشت بیش از 2 ماه از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا تردیدها درباره امکان پذیر بودن نابودی کامل این گروه آنطور که نتانیاهو در روز نخست وعده داده بود افزایش یافته. هرچند به نظر می‌رسد دست کم در کوتاه مدت غزه دیگر شاهد سربرآوردن این گروه افراطی مانند آنچه پیش از 7 اکتبر بوده نخواهد بود.
سعید جعفری در گفتگو با 2 تحلیلگر خاورمیانه به این سوال پرداخت که آیا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دولت او چقدر به خواست و هدف خود برای نابودی حماس نزدیک شدند.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتر اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آشگیر میزنن و ما آشگیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
توماش صالحی که 27 آبان ماه 1402 با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، 9 آذر ماه در بابل به اتهام نشر عکاسی بازداشت شده. او که با انتشار ویدیویی از شکنجه‌های خود در بازداشت خبر داده بود و گفته بود که بابت شکنجه‌هایی که شده شکایت کرده. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی هم اعلام کرده که کذب نبودن حرف توماج در مورد هر شکایت محرزه. پرش قاضی با جاستینا از فعالترین رپرهای زن ایرانی که 2 کار مشترک اعتراضی با توماج صالحی منتشر کرده در سوئد گفتگو کرده که با هم میشنویم.
جمهوری اسلامی ما دیدیم که هر چیزی که مربوط به قشر جوان و نوجوان بوده رو سعی کرده که به انحصار خودش در بیاره، چون میدونسته که تأثیر بسیار زیادی برای اونها بر روی نسل جدید داره و رپ هم یکی از اون سبکایی بوده که طی این 20 سال متاسفانه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر خیلی نفوذ درش کرده و با ترس و وحشتی که بین رپرها به وجود آورده، اونهایی که داخل ایران هستن، تونسته که تا حدی تحت کنترل خودش بگیره، البته نه 100% قطعا، و خیلی هم تلاش کرد برای توماش که اون رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، ولی خب توماش آدمی نبود که بخواد این رو قبول بکنه و همیشه سرپیچی کرده و سرکشی کرده و کار خودش رو کرده و مقابل جمهوری اسلامی بوده همیشه و همین جمهوری اسلامی رو عصبانی کرده که تمام تلاشش رو کرد تا این آدم رو سرکوب بکنه، ساکت بکنه، باز هم تاب نیاورد که حتی 2 روز هم توماژ صالحی آزاد باشه، چون دیدن که نه مسکه این آدم نه میترسه نه قصد ساکت شدن داره و باز داره حرف میزنه و خب مجبور شدن باز هم در بندش بکنن تا ساکت بشه.
چقدر این برمیگرده به نوع کارکرد رپ اعتراضی تو جامعه یا نوع کارکرد کار توماژ؟
اصل رپ برای خیابون هست، برای مردم عادی هست، مردمی که در واقع توی کوچه خیابون هستن زندگی میکنن، چون خیابون برای مردمه، اولین و تنها جایی که برای مردمه و به خاطر همین رپ خیلی تأثیر گذاره، چون از دل مردم بیرون میاد به خاطر و این تأثیری هست که جمهوری اسلامی خوب ازش خبر داره، به خاطر همین خیلی هم ازش میترسه و از زمانی که رپ وارد ایران شده همیشه سعی کرده با ساختن برنامه‌هایی مثل شوک اما اقسام سخنرانی‌هایی که کردن رپ رو یک سبک شیطانی، یک سبک ضد ایرانی، نمیدونم، به هر حال تبلیغاتی که همیشه بوده و هست و همچنان هم ادامه داره و وقتی دید نمیتونه از چش مردم بندازه این سبک و از چش نوجوان‌ها و جوان‌ها، تصمیم گرفت که به انحصار خودش در بیاره و رپرها رو در واقع تحت کنترل خودش بگیره و خب توماژ یکی از اونهایی بود که ابدا هیچ وقت این کار رو نکرد، همیشه مقابل جمهوری اسلامی بود و همین باعث وحشت جمهوری اسلامی هست و خواهد بود. فقط امیدوارم که در واقع این وحشت جمهوری اسلامی باعث بشه که آسیبی به توماژ صالحی وارد نکنه، چون این رو باید بدونه که خیلی ها در ایران، خارج از ایران، نگران توماژ هستن و برای توماژ می جنگن برای آزادیش و به قول خودش سه بار اون رو نجات دادن و اگر به قول معروف هر چقدر هم طول بکشه برای بار چهارم، بار پنجم و هر بار دیگه‌ای برای توماژ می ایستند و به دنبال نجاتش هستند.
شما دوتا کار مشترک با توماژ صالحی انجام دادید، هر دو کار هم اعتراضی هست، ممکنه در مورد این دو کار و همکاری با توماژ بگید؟
اولین همکاری من با توماژ کار پیچک بود که قبل از واقع انقلاب مهسا ژینا امینی بود، در واقع با هم همفکری کردیم به درخواست توماژ. موضوع کار پیچک اینه که چون من خارج از ایران بودم و خب توماژ داخل ایران بود، گفتیم که بیایم یک کاری بخونیم برای اینکه ایرانیان خارج و داخل رو با همدیگه متحد بکنیم، چون به هر حال جمهوری اسلامی تمام این سالها تلاش کرده بود که یک نفاق و شکافی بین ایرانیان خارج و داخل بذاره همیشه. و توی این کار صحبت کردیم از این که ما هدف هممون چه داخل و چه خارج یکی هست، نابودی جمهوری اسلامی ایران، ولی خب وقتی که توماژ داخل ایران بود مستقیم اشاره نکردیم به این موضوع، ولی خب کاملا برای مردم واضح بود که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم و منتشر شد و خب بازخورد خیلی خوبی هم گرفت. به هر حال توماژ رپر مرد بود، داخل ایران بود و من رپر زنی که مجبور شدم از ایران بیام بیرون به خاطر مشکلاتی که برای من به وجود اومد از طرف جمهوری اسلامی.
بعد از پیچک چطور شد با هم دیگه رسیدید به شلاق؟
اتفاقی که برای سپیده رشنه افتاد در واقع دلیل اصلی بود برای ساخت شلاق، چون در واقع اصلا توماژ صالحی کار شلاق رو بیشتر برای سپید رشنو ساخت و خب از من هم خواست که باشم توی این کار و کار شلاق رو یا حجاب بی حجاب رو بستیم و بعد از سپید رشنو بود که فکر کنم یک ماه دو ماه بعدش دیگه در واقع انقلاب مهسا ژینا امینی اتفاق افتاد، باز هم به خاطر حجاب. و فکر میکنم که خیلی از مخاطبها اعتقاد دارن که این شلاق یا حجاب بی حجاب پیشگویی بود برای انقلاب مهسا ژینا امینی، چون به هر حال این انقلاب هم بر سر حجاب بود و تبعیضی که 43 ساله برای زنان از طرف جمهوری اسلامی وجود داره برای زنها در ایران.
با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی، با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده، به شما بی اراده میگم به اونا نسل کامل. زن و مردیم کنارم، این یه اختاریه داره، گشت ارشادتون گیره پشت ترافیک ماه، بفرست چیره خارت اینجا هزار هزار بی نقابه، کف خیابونیم ولی ببین صدا میره تا به چی راستانا شناسی که اعلامیه داد، این بار موی آزاد میرخصه توی بازی باد، قانونی که پا میذاره رو تو بذار زیر پات، با اختیار زندگی کن بگو حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب،
حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجاب حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب، حجابی حجاب.
خب به پایان مجله هشت شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.